بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد على آله طیبین طاهرین المعصومین. اللهم صل و سلم على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اوصیکم و نفسی به تقوى الله و اتباع امره و نهیه. در این خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی و تحصیل تقوا در این ماه مبارک رمضان دعوت میکنم و سفارش میکنم. برادران، قدر ماه رمضان را بدانیم. ماه رمضان ماه تمرین گناه است، تمرین ترک گناه است. ماه رمضان را اگر ما درست روزه بگیریم، بهترین زاد و توشه را برای سفر آخرتمون میتوانیم فراهم کنیم. توشه‌ای برای آخرت جز تقوا نیست. تقوا بهترین وسیله است برای اینکه انسان در این دنیا تأمین سعادتش را بکند. قدر این ماه را بدانیم. از منافع و فواید این ماه حد اکثر بهره برداری رو بکنیم انشاءالله. ماه روزه یکی از عبادت‌های بسیار مهم اسلام که به جهات گوناگون تشریح شده، یعنی فلسفه‌های مختلفی دارد، چنون که در روایات و آیات به اونها اشاره شده است. با کمال تأسف بسیاری از عبادات ما یا اکثر عبادات ما به صورت یک مراسم کم فائده در آمده و خشک شده و اون روح و حقیقت و محتوای واقعی خودشو غالبا از دست داده. در نمازمون همین جوره، در دعامون همین جوره، در چیزای دیگه مون همین جوره، از جمله در روزه است. روزه فواید گوناگونی دارد که به منظور تأمین اون فواید روزه تشریح شده، اما غالبا ما غافلیم از اونها، عنایتی به اونها نداریم. من امروز به یکی از فواید روزه یا حکمت‌های روزه یا فلسفه روزه اشاره می‌کنم و فقط در این باره صحبت می‌کنم. یکی از حکمت‌ها و فلسفه‌هایی که برای روزه ذکر شده و در احادیث هم نسبت به اون تأکید شده، اون عبارت است از این که روزه وسیله‌ای بشود برای نفی فاصله های طبقاتی و برای این جهتی که اغنیا به فکر فقرا بیفتند و برای این که زندگی فقرا و اغنیا اگر هم مساوی نیست کاملا اقلا شبیه به هم باشد. این یه چیزیه که در احادیث به اون ذکر شده. من با اجازتون در این رابطه یه حدیثی رو میخونم. شخصی آمد خدمت امام صادق علیه السلام و عرض کرد که چرا روزه تشریح شده، فلسفه تشریح روزه و حکمت تشریح روزه چیست. حضرت فرمودند قال انما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير، فرمودند که خدا روزه رو واجب کرد تا اغنیا و فقرا مساوی باشند، مساوی بشند. برای ایجاد تساوی بین فقرا و اغنیا روزه رو تشریع کرد، یعنی حکمت این تشریع. و ذالک، بعد خود حضرت توضیح میده، و ذالک ان الغنی لم یکن یجد مثل جوع فیرحم الفقیر. غنی این گرسنگی رو، طعم گرسنگی رو نمیچشد تا اینکه ترحم کند به فقیر، برای که این چون نمیچشد از این جهت نمیفهمد معنای فقر را و گرسنگی را. باز حضرت توضیح میده، میفرماید کلما اراد شیئا قدر علیه، اگر میوه بخواد، بهترین میوه الحمدلله تو بازار هست، اونم پول دارد میخرد و برای بچه هاش میبرد و خودش هم مصرف میکنه. اگر غذا بخواد، بهترین نون ها، بهترین گوشت ها تهیه میکند، آماده است تو بازارو، اینم قدرت دارد، هر وقتی خواست میگه براش تهیه کنن یا خودش تهیه میکنه. اگر بچه هاش لباس خواستن، خب فوری میگه تاش تهیه کنن، پول دارد. اگر بچه هاش مریض شدن، پول دارد، فوری میبردشون دکتر و دوا و معالجه میکنه. اگر وسیله نقلیه خواستن، وسیله نقلیه دارد، میبردشون هر جا خواست، میبردشون تفریح، میبردشون میگردونشون پزشکی، میبرد همه اینا رو دارد. اگر بچه هاش مدرسه خواستن برن، امکانات مدرسه رفتن براشون فراهم میکنه، همه چی هست براشون فراهم میکنه، هر چیزی که این غنی بخواد براش فراهمه. اون وقت اراده، فاراد الله عز و جل ان یسبی بین خلقه و ان یزیق الغنی نیل الجوع. فرمودند که خدا خواسته که تساوی ایجاد کند بین فقیر و غنی. این غنی که هیچ وقت گرسنگی بهش سرایت نمی کند و مزه گرسنگی رو هم نچشیده، اسلام میخواد این غنی یه روز اقلا گرسنه باشد، در ماه رمضان گرسنه بماند تا ببیند معنای گرسنگی چیست. ان یسبی بین خلقی و ان یزیق الغنی و نیل الجوع، گرسنگی رو بچشدین و الالم دردم ده کنه، لیرق علی الضعیف، برای این که اینا رو ببیند و رقت کنه، ترحم کنه بر ضعفا و فقرا و درماندگان، رقت کنه، دلش بسوزه. و یرحم الجائع، ترحم کند به گرسنه ها، به بی لباس ها، به گرسنه ها، به درموندگان، به اینها ترحم کند. ببینید فلسفه روزه را اینجا امام فرمودند برای ایجاد تساوی بین اینها. باز در پیغمبر در یک حدیثی فرمودند در مورد روزه، وذکروا بجوعکم و عطشکم فیه جوع یوم القیامه و عطشه، شما در روز ماه رمضان با این گرسنگی که میکشید شما توجه کنید و به اون گرسنگی قیامت و مشکلات قیامت و عطش قیامت و به فکر اونجا هم باشید. بعد فرمودن تصدق و علی فقرائکم، اگه میخواید از اونجا نجات پیدا کنید بر فقرا تصدقه بدهید، و مساکینکم، صدقه بدهید به این فقرا و مساکین، و سلوا ارحامکم، خیشانتون و فقراشون برسید، تهننوا علی ایتام الناس، شما ترحم کنید بر یتیمان بی سرپرست. اینجا هم پیغمبر اینجور می‌فرماید. احادیث دیگه هم از این قبیل هست. نکته‌ای که اینجا میخوام عرض کنم اینه، در این احادیثی که ملاحظه می‌فرمایید، امام صادق یا پیغمبر نمیخوان بفرمان که فقط ماه رمضان به فکر فقرا باشید و یک مثلا افطاری به چند نفر فقیر بدید. این نیست. نمیگه که حالا که شما گرسنه شدید یه مقداری از غذاتون به فقرا بدید در ماه رمضان، کمایی که مرسومه در ماه رمضان خیرات و مبرات زیاده، جلسات افطاری زیاده، افطاری میدن به این طرف. این رو فقط نمیگه، میگه نه اصلا شما ترحم کنید به فقرا، به ایتام ترحم کنید، معنای گرسنگی رو بفهمید، نه فقط در ماه رمضان. لیستوی به الغنی و الفقیر، نه یعنی در ماه رمضان فقط فقیر و غنی مساوی باشن که اونم نمیشه، یه لقمه ای میدن برای اونا خیلی صدقه برای فرزندانشون و خودشون به یه حالتی میدن و هزار منت میدن. نه این نیست. برای این است که از امروز، یعنی از ماه رمضان، شما تمرین کنید تساوی بین خودتون را و فقرا رو، به فکر فقرا و درمندگان در طول سال باشید، نه فقط حالا. به فکر ایتام باشید در طول سال، نه حالا. البته شروعش ماه رمضانه و یکی از فلسفه های تشریع روزه هم همین ماه رمضان و گرسنگی ماه رمضانه برای این جهت، ولی برای همیشه است. در اینجا من میخوام خدمت برادران و خواهران روزدار، مخصوصا اونهایی که غنی گند، حالا غنی بعض وقتا خیلی ثروتشون زیاده، بعض وقتا هست که نه غنی گند اما ثروت زیادم ندارن، کسانی که روزه میگیرند این مطلب را باید توجه داشته باشند. برادران، خواهران، ما در شرایط بدی زندگی میکنیم، قشر وسیع از مردم ما به نان شبشون محتاجن، قشر وسیع از مردم ما نمیتونن در همین ماه رمضان نیم کیلو گوشت بخرن برای فرزندانشون. باور نمی کنید شما، میگید ما که میتونیم تهیه کنیم، لابد اونم میتونن. نه، خدا میدونه این کسانی هستن که اصلا نمیتونن، کسانی هستن که اصلا نمیتونن اقل زندگی نانشون و نان فرزندانشون رو تهیه کنن. این رو بدانید، هستن. به فکر اونها باشید، ترحم کنید. در این سالی که، در این وضعی که ما الان از جهت اقتصادی گرفتاریم، شما هیچ فکر کرده اید که بیکاری و عدم اشتغال چی کار میکنه؟ خودتون رو بذارید جای یک کارگری که میاد سر پل میسته که میخوان میاد وای میسته که ببرندش به یه کار و اصل یه پولی بهش بدن، یه مقداری چیزی تهیه کنه برای زن و بچهش ببره، ولی میاد میشیند تا نزدیک ظهر هیچ کاری پیدا نمی کند. این چگونه میره تو خانش؟ با چه رویی میره پر فرزندانش؟ هیچ فکر کرده؟ نه، فکر نکرده، چون هر وقت خواستیم خودمون اولش رو داشته. اما هیچ فکر کرده که اینجوری؟ ما هیچ فکر کردیم که الان یه تعداد زیادی ورشکسته، افراد آبرومندی که در اثر حالا یا اشتباهاتشون یا مشکلات اقتصادی یا از این چیزها ورشکسته شدن، آبرومند بودن، ثروتشون از دست دادن، الان یا فرارین یا گوشه زندان دارن زندگی میکنند. هیچ فکر کرده که خانواده های اینا چی کار میکنن؟ هیچ فکر کرده که خانواده های اینا باید چجور زندگی کنن؟ بچه های اینا نان میخوان، غذا میخوان، گوشت میخوان، لباس میخوان، چه کار کنن اینها؟ هیچ فکر کرده که تعداد زیادی از این خانواده های زندانیان، حالا سرپرست خانواده به هر دلیل زندانیه، به هر دلیل، یا این که مرتکب لابد خرافی شده زندانیه، اما هیچ به فکر این خانواده اینا هستید؟ هیچ فکر میکنید خانواده این چه تقصیری داره؟ فرزندان این و زن و بچه چه تقصیری دارن؟ اونا که تقصیر ندارن، اونا گرسنه‌اند، اونا حتی یه چیزی هم باید برای این زندانیشون تهیه کنند و ببرن، هیچ به فکر اونا میفتیم؟ هیچ فکر میکنیم که یه عده‌ای از خانواده ها در حدی هستن که دخترانشون موقع شوهرشونه خواستگار میاد براشون، ولی در اثر این که جهازیه ندارند رد میکنن خواستگارها رو؟ و خیلی هم هستن. دخترها اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم تو خونه موندن و هیچ راه رو. هیچ فکر کرده این که اون جوانانی که در سنین جوانیشونه باید شغلی داشته باشن، آبرومندانه کار کنن، الان بیکارن، اینا چه کنن؟ کی باید به اینا برسد؟ ایها المسلمین، کی باید به اینا برسد؟ چشمتون نبند، اینا زیادند. بسیاری از خانواده ها هستن که سرپرستشون رفته مرده، یتیم دارن، 5 تا 6 تا 4 تا یتیم دارن و چیزی ندارن که براشون. هیچ وقت از این احوال پرسی کردی؟ یا میگی انشاءالله نیست؟ انشاءالله هست، این واقعیته. چرا بی تفاوت میگذاریم؟ ببینید اینجا امام صادق میفرماد برای اینکه متوجه باشن مردم گرسنگی رو و برن رفع گرسنگی رو بکنن. خب این افراد ورشکسته ای که الان تو زندان ها هستن، اونایشون که بیگناهند، خب اینا رو باید چه کرد؟ کی باید به اینا برسد؟ خب ندارد که بده، تو زندان هم مونده، زن و بچه‌ش هم. اگر زن و بچه اینها به انحراف کشیده بشن و گناه بکنن، مسئولش همون اغنیا هستن. چرا نمیرید اینا رو مشکلاتشون حل کنید؟ خب کشور اقتصاد مشکلات اینجوری هست، برای همه پیش میاد. برید ریش سفیدی بکنید، واسطه بشید، یه مقداری بده، طلبکارا رو راضی کنید و اینا رو خوشنودشون کنید، از زندان آزادشون کنید. و همینطور امیدوارم که انشاءالله این ماه رمضان ماهی باشد که همه شماها و ماها به فکر باشیم که یه برنامه کمک مستمری برای درمندگان فقرا پیش بینی کنیم. هر کسی میتونه، یکی میتونه 2 خانواده رو بده، یکی میتونه 1 خانواده رو بده، یکی میدونه 5 تا خانواده رو بده، یکی میدونه جهازه 1 نفر رو بده، یکی میدونه شریک بشه با جهازیه. نکنیم اینجور، اسلام راضی نیست به این. ببینید فلسفه روزه چیه، چرا ما بی تفاوت شدیم نسبت به اینا. امیدواریم خدا انشاءالله توفیق به همه عطا به ما عطا کند که به وظایف خودمون عمل کنیم. و اما مناسبت دیگری که امروز عرض میکنم، یکی از مناسبت ها قضیه هفته بسیج. همه ما نقش بسیج را در جنگ به یاد داریم، اونایی که مخصوصا در جنگ حضور داشتن. اگر بسیج نبود واقعا در پیروزی ما در جنگ غیر ممکن بود. خیلی ایثار و فداکاری کردن این عزیزان و جنگ را به پیروزی رسوندن. خدا انشاءالله که شهدای اونها را با شهدای کربلا محشور کند و به همشون اجر و صبر عطا کند. و اما بعد از اون هم خوشبختانه بسیج هویت انقلابی خودش رو حفظ کرده در طول تاریخ، از اون وقت هم تا حالا خودش رو حفظ کرده، یعنی نگذاشته که از بین بره. توصیه امام ارتش 20 میلیونی و اینا فعالیت میکنن برای این ارتش 20 میلیونی و واقعا هم همینجوری باشه. ما نیاز داریم به این عزیزان، ما به اینها همیشه نیازمندیم. اون وقتا در مسائل رزمی و جنگی بود، الان در مسائل فرهنگی است که یه نوع دفاع دیگری است. این که بسیج الان توانسته هویت خودش رو حفظ کنه و با تشکیل اردوهای مختلف، مسابقه های مختلف، آموزش های مختلف توانسته به وضع خودش ادامه بده و خودش روز به روز تقویت کنه از لحاظ نیرو و از لحاظ امکانات، جای بسیار خوشحالی و خوشبختی است. من از عموم بسیجیان تشکر و قدردانی می کنم و عرض می کنم که الان بهترین نهادی که حضور فعال داره در همه کشور ما، چه در ادارات و چه در عرض کنم که دانشگاه ها و دبیرستان ها، و همین نیروی بسیجه و چقدر این نیرو عزیزه و برای حفظ این باید همه ما کوشش و تلاش بکنیم. آخرین مناسبت که فرصت ذکر حسابی اونا هم نیست، فقط اشاره می کنم مسئله افغانستانه. الحمدلله با لطف خداوند متعال وضع افغانستان رو به راهه و آینده نسبتا خوبی رو آدم می تواند پیش بینی کند برای مردم شریف افغانستان. هر حال دشمن اصلیشون از بین رفت و الان اون خودشون هستن که امیدواریم این عزیزان و مردم زحمتکش افغانستان در آینده این اختلافات و تنگ نظری ها و خودمحوری ها و اینها رو کنار بگذارن. 20 سال این خودمحوری ها و این اختلافات اینا رو بدبخت کرد. 20 و چند سال اینا رو کنار بگذارن، بیان با هم بنشینن، یه حکومت فراگیری که مورد پسند همشون باشه انتخاب کنن، تنگ نظری نکنن، اون بگه من فقط، اون بگه من فقط، اون بگه من فقط، تنگ نظری نکنن و اختلافات رو کنار بگذارن و یه حکومت مطابق دلخواه، یعنی دلخواه منافع همه مردم، نه فقط یک گروه و یک چیز. اگرم واقعا یه همچه دولتی تأسیس شد، خب میتونه باقی بمونه، دو زامن اجرا دارد. بلا اگر باز دوباره بخوان خدایی نکرده اون اختلافات رو دامن بزنن، مشکلات فراوانی باز براشون به وجود آمد. امیدوارم اینها اختلافات کنار بزنن، بعد از تأسیس یک دولت مستقل خوب اون وقت به آبادانی کشورشون هم بپردازن و این مردم زحمت کش به نظر من اگر یه حکومت خوبی رو تأسیس کنن با سرعت میتوانن کشورشون رو آباد کنن. از خارجی ها هم میخواهیم که در کارهای افغانستان دخالت نکنن، منافع افغان ها را رعایت کنن. چنون نباشد که خارجی ها منافع خودشون را بر منافع مردم افغانستان ترجیح بدن. هدفشون فقط کمک کردن به اینها باشد برای اینکه اینا بتوانند دولت دلخواه خودشون را تأسیس کنند و در آبادی و نیه کشورشون کوشش و تلاش کنند. امیدواریم انشاءالله که چنین بشود و این مردم مظلوم از این مشکلات نجات پیدا کنند. پروردگارا به ذات خودت سوگند فرج امام زمان ما رو نزدیک بفرما، ما را از یاران راستین امام زمان قرار بده، ما را از منتظران واقعی امام زمان قرار بده، مقام معظم رهبری در پناه خودت محفوظ و مؤید بدار، حوزه های علمی مراجع تقلید را مؤید و منصور بفرما. پروردگار به ذات خودت سوگند کسانی که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. دشمنان ما را توطئه‌شون را به خودشون باز بگردان. نهضت‌های اسلامی را در جهان پیروز بگردان. پروردگارا باران رحمت خودت را بر ما نازل بفرما. خدایا حاجت حاجتمندان روا بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما. گرفتاران اسلام را گرفتاریشون را برطرف بفرما. خدایا یه حالت رقت و مرحمتی نسبت به فقرا به اغنیا عطا بفرما. خدایا وضع اشتغال ما را به خوبی فراهم بکن. پروردگار جوانان ما را به انجام وظیفه موفق بدار. خدایا هر کسی که در راه حل مشکلات کشور قدم برمی دارد و واقعا منافع کشور را خواستار است، او را موفق بدار. دولت را در حل مشکلات مردم توفیق عنایت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله.